پس از شنیدن این موسیقی زیبا و با ارام ساعت 8 شب به وقت ایران، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا باشید. سفارت آمریکا در کوبا با حضور جان کری گشایش یافت. وزارت خارجه ایران میگوید طرح گفتگوی منطقه‌ای با ابتکار قطر دنبال میشود. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران فراخوانی برای راهپیمایی روز شنبه داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مراسم گشایش سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. پرچم آمریکا پس از 54 سال بار دیگر در محوطه این سفارت برافراشته شد. جان کری در سخنانی گفت آمریکا همچنان مدافع اصول دموکراتیک و اصلاحات باقی خواهد ماند، اما این کوبایی ها هستند که باید سرنوشت کشور خود را تعیین کنند. جان کری در سفر یک روزش به هاوانا با وزیر خارجه کوبا، اسقف اعظم کاتولیک این کشور و شماری از منتقدان دولت کوبا دیدار خواهد کرد. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را در تیر ماه گذشته از سر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن در 20 ژوئیه 29 تیر ماه در مراسمی کار خود را رسما آغاز کرده بود. امیر حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران میگوید طرح گفتگوهای منطقه‌ای بین ایران و 6 کشور حوزه خلیج فارس با ابتکار امیر قطر دنبال می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیر عبداللهیان گفته است که ابتدا وزیر خارجه عمان این پیشنهاد را داده بود، اما شرایط منطقه‌ای اجازه اجرای آن را نمی‌داد و اکنون با ابتکار قطر مرحله اول این گفتگوها با عنوان G7 حداکثر تا پایان شهریور ماه آغاز می شود. معاون وزیر خارجه ایران افزوده که سفر این هفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه به چند کشور منطقه و پیشنهاد اخیر او برای تأسیس مجمع گفتگو در خلیج فارس برای پیگیری همین طرح بوده است. حسین امیر عبداللهیان از مواضع عربستان درباره ایران انتقاد کرده و گفته است ضروری است که دو کشور با یکدیگر گفتگو کنند. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده که در روز شنبه راهپیمایی‌هایی در ده‌ها شهر جهان برگزار می‌کند. این کمپین در اطلاعیه‌ای در صفحه فیسبوکش گفته است که این راهپیمایی‌ها با کمک شماری از ایرانیان مقیم خارج با عنوان روز جهانی صلح برای مقابله با آنچه لابی طرفدار جنگ در آمریکا خوانده ترتیب داده شده تا هواداران صلح صدای خود را به گوش اعضای کنگره آمریکا برسانند. به گفته ترتیب دهندگان این کمپین، قرار است این راهپیمایی‌ها در حدود 80 شهر جهان از جمله واشنگتن، نیویورک، اتاوا، پاریس، توکیو و ملبورن برگزار شود. و خبر دیگر این که پارلمان یونان در نشستی که از پنجشنبه شب ادامه داشت، سرانجام صبح جمعه سومین قرارداد دریافت کمک مالی از وام دهندگان بین‌المللی را تصویب کرد. این در حالی است که هزاران نفر در اعتراض به تصمیم‌های ریاضتی دولت در مقابل پارلمان دست به تظاهرات زده بودند. بر اساس این قرارداد، دولت یونان در ازای اجرای اقدامات ریاضتی از جمله افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها در 3 سال آینده 85 میلیارد یورو کمک‌های مالی دریافت می‌کند. این قرارداد که به لطف رأی موافقان نمایندگان اپوزیسیون به تصویب رسید، موجب افزایش شکاف در دولت ائتلافی الکسیس سیپراس شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب در ادامه بشنوید گزارشی از همکارم الهی روانشاد که علی مطهری نماینده تهران در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اجایی معاون اول قوه قضاییه ایران به سخنان او در مورد مهدی هاشمی واکنش نشان داده. محسنی اجایی سخنان مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان اوین را در مورد ناعادلانه بودن حکمش جرم و مصداق افترا خوانده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نامه خود به غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نوشته است که چه مانعی دارد که متهم یا مجرمی که بر پرونده خود تسلط کافی دارد یا وکیل او، خواه درست و خواه نادرست، معتقد باشد که حکم عادلانه‌ای در موردش صادر نشده. اشاره علی مطهری به واکنش محسنی اژه‌ای است که گفته است اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق او ظلم شده، این حرف نیست، جرم و مصداق افتراس. است. علی مطهری در نامه‌اش نوشته است چرا این باید مورد انتقاد باشد و تخریب نهاد قضایی نامیده شود؟ این کار معمول همه خانواده هاست، اما اینکه اعتراض وارد است یا نه نیاز به توضیح قوه قضاییه دارد و حتی میتواند درخواست آن خانواده مبنی بر پخش جلسات دادگاه نیز اجابت شود. روز یکشنبه مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان اوین بیانیه‌ای را قرائت کرد که واکنش قوه قضاییه را به دنبال داشت.
ملت بزرگ و فهیم ایران، اون که بر اساس حکم محاکم قضایی برای تحمل کیفری که آن را عادلانه و قانونی ندانسته بلکه اقراض سیاسی را در آن عامل اصلی میدانم، مهیا گشته‌ام به عنوان یک عضو خانواده بزرگ انقلاب اسلامی که همواره در خدمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهم بود، به منظور صیانت و دفاع از حیثیت و شخصیت مبارز و نستور و خستگی ناپذیر یار دیرینه و وفادار حضرت امام خمینی و همراه و وفادار همیشگی مقام معظم رهبری پدر مظلوم و بزرگوارم، با توجه به عدم پذیرش خاص این جانب مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه، بار دیگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات محاکم جانب جمهوری اسلامی را دادم و امیدوارم که این تقاضا مورد پذیرش واقع شود.
غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته است که مهدی هاشمی نمیتواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم در واکنش به فیلم خداحافظی مهدی هاشمی گفته است که نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده برای تخریب قوه قضاییه فیلم ودا درست کند. و در واکنش به این سخنان خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که درباره مراحل دادرسی، تعیین قاضی و تعیین حکم مهدی هاشمی سخن بسیار وجود دارد، اما اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل پرهیز از ایجاد تنش و حاشیه در آستانه اجرای توافق هسته‌ای درباره این حکم سکوت کرده است. به گزارش وبسایت الف در این بیانیه اعلام شده که خانواده آقای هاشمی رفسنجانی نیز به تأسی از او بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده مهر سکوت می‌زند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده است.
ببینید، بازداشت مهدی هاشمی بخواهیم یا نخواهیم هم با انتخابات‌های مهم امسال، مخصوصا انتخابات خبرگان گره خورده، و هم با رقابت‌های دو جناح و آرایش قوای سیاسی کشور بعد از توافق هسته‌ای. توی این میانه هر کس اهداف خودش رو دنبال می‌کنه. مثلا اصولگرایان افراطی تضعیف هاشمی رفسنجانی و حذف اون در آستانه انتخابات رو دنبال می‌کنن. جناحی هم هستن مثل جناح آقای مطهری که بدون اینکه رسما آقای هاشمی تمایل نشون بدن و از او حمایت کنن یا از ساختار دستگاه قضایی بخوان حمایت کنن، اهداف دیگری رو دنبال میکنن. به نظر میرسه این جناح اساسا دنبال این هست که قوه قضایی رو عادت بده با منتقدین کنار بیاد، واکنش های شداد و قلاد نظیر آنچه که محسنی اژه‌ای به حرفای آقای هاشمی نشون داد و یا آیت الله لاریجانی به حرفای آقای هاشمی نشون داد نشون ندند، بتونن حرفای منتقدین و انتقاد از خودشون رو تحمل کنن و آسان بگیرن. هدف از این نامه آقای مطهری این است که آقای اژه‌ای و آقای لاریجانی، ای کسانی که هر کسی حرفی میزنه در قبال دستگاه قضایی اون رو سمبل نقض قوانین جمهوری اسلامی یا تضعیف حاکمیت جمهوری اسلامی و تضعیف قوه قضایی میدانید، بدانید که منتقدین حق دارن پرونده ای رو عادلانه ندانن، حق دارن اظهار نظر کنن و رسانه هم حق دارن را منتشر کنن و شما نباید رسانه ها رو به پیگیری قضایی تهدید کنید.
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به جنجال ها درباره پرونده مهدی هاشمی تاکید کردند که ده ها پرونده فساد دانه درشت ها مورد پیگیری جدی قرار نمی گیرند و فقط با عوامل ظاهری و آشکار برخورد می شود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
خیلی ساده در جمهوری اسلامی اگر بخوان محاکمه کنن باید خیلی ها رو محاکمه کنن. نمیشود مهدی هاشمی رو به خاطر مسائل اقتصادی و ارتشا دستگیر کرد. پس مسئله محاکمه جنبش سبز بود، چون مهدی هاشمی به خاطر طرفداریش از جنبش سبز و حمایت از موسوی تحت فشار قرار گرفت، نه به خاطر پرونده‌های اقتصادی. اگر به خاطر پرونده‌های اقتصادی باشه، خیلی خیلی افراد باید مورد بازخواست قرار بگیرن در این سیستمی که فساد با حدودی توش نهادینه شده و فساد ساختاری داره.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در میان برخی از سردمداران اصولگرای نظام غیر محبوب به شمار می‌رود. او چند ماه پیش وقتی برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، مورد حمله افرادی قرار گرفت که خود او آنها را لباس شخصی ها نامید.
علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به معاون اول قوه قضاییه می‌نویسد هر اعتراضی را نباید مصداق جرم یا تضعیف قوه قضاییه بدانیم. گزارش الهی روانشاد را در همین زمینه می‌شنیدید.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شکیده روشنایی عنوان کنسرتی است که شامگاه پنجشنبه در شهر کلن آلمان برگزار شد و در آن دو هنرمند جوان با آمیزه از فضاهای صوتی و نواهای دو ساز تار و سه‌تار تازه ترین کار تجربه خودشون را ارائه کردن. بیشتر بشنوید در همین زمین از شهرام میریان.
علی چکاو و پدرام فرهادی فر، دو هنرمند جوان، شامگاه پنجشنبه در شهر کلن آلمان کنسرتی اجرا کردند که حال و هوای متفاوتی داشت. علی چکاو رشته طراحی را در تهران پشت سر گذاشته و پس از رخدادهای ناشی از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به آلمان آمده و سه سال است در اکادمی هنرهای رسانه‌ای شهر کلن دوره فوق لیسانس خود را در رشته صدا و الکترونیک و یا هنرهایی که به نحوی با تکنولوژی سر و کار دارند دنبال می کند. آقای چکاو در گفتگو با رادیو فردا درباره کار تجربی تازه‌ای که همراه با پدرام فرهادی فر آغاز کرده اینطور گفته:
چند ماهی هست شروع کردیم به نوعی بتونیم یه کاری با تلفیق فضاهای صوتی به علاوه ساز ایرانی بتونیم به یه تلفیقی برسیم که قرار نیستش که این کار یک رفتار موزیکال داشته باشه، بیشتر ساخت یک فضا و یک اتمسفر هست. بعد از 2-3 سال به ذهنم رسید که خیلی خوب میشه که بتونیم این فضاهایی که حالا تو این مدت از این ور دارم کسب میکنم رو یک جوری با نغمه ها و فضاهای صوتیمون بتونیم با هم دیگه بکنیم. قرارمون رو نذاشتیم که به سمت موسیقی تلفیقی بریم. خود ما بهش اعتقاد نداریم که این کار یک موسیقی تلفیقی هستش. این درست پیدا کردن فضاهای صوتی هستش که بین محیط الکترونیک با خواص صوتی خاص خودش و ساز آکوستیک ایرانی که البته ساز ایرانی هم اینجا یک لهجه دیگه ای پیدا میکنه.
دیگر هنرمند جوان که با علی چکاو طرح مشترکی را دنبال می‌کنند، پدرام فرهادی فر است. این هنرمند موسیقی 2 سال است به آلمان آمده و 2 ساز تار و سه‌تار را نزد محمد رضا لطفی فرا گرفته. آقای فرهادی فر در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود در این طرح هنری و کنسرت ها اینطور گفته:
توی فضای موسیقی ایرانی ما یک چیز داریم به اسم مدگردی یا از دستگاهی به دستگاه دیگه رفتن،
مرکب نوازی.
و من تو این کار مشترک دنبال این گشتم که ببینم این ریشه ها رو کجا میتونم پیدا کنم، در این حال که خیلی طولانیش نکنم سعی کردم که یک سری ربط ها رو در گوشه ها و دستگاه مختلف پیدا کنم که در این فضای کاری بتونم پیاده کنم. و این کار تجربی به حساب میاد، چون هر سری که ما اجرا میکنیم دقیقاً با سری بعدی که میخوایم اجرا کنیم چه فضای کاملا متفاوت باشه. شاید در بعضی جا از یه سری پیشدرآمدها استفاده شه، شاید از یک جمله‌ای که فلان هنرمند بزرگ اجرا کرده ما به صورت همون یک جمله استفاده کنیم. این بیشتر یک فضای حسی و خیلی تجربی میشه،
فضای حسی و آنی.
دقیقاً یک فضای آنی رو ما ایجاد میکنیم.
پس از شهرهای دوسلدورف و کلن، علی چکاو و پدرام فرهادیفر در نظر دارند کنسرت‌های مشابهی نیز در دیگر شهرهای آلمان برگزار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریان به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها. فعلا در ادامه برنامه ها موسیقی رادیو فردا رو گوش بدید تا بار دیگر با شما باشیم.